محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمائه کلها نحمده و نصلی علی رسول الله خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله في ارضه و حججه على عباده و شرکائه لکتابه و لا سیم الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و شمار ستارگان و رمل و ریگ بیابان و برگ درختان فراوان و بی امان لعن و نفرین می فرستیم بر ظالمان و ستمکارانی که بنیاد ظلم و ستم و جور را بر اهل بیت عصمت و طهارت با کودتای سقیفه بنا نهادند و در این جنایت پیشگی نسبت به اطرت به جای مودت از هیچ گونه وقاحتی و جسارتی فروگذار نکردند. خدای آن به آن بر عذابشان بیفزاید و اول و آخرشان را لعنت بفرماید و هر لحظه ایشان را با فرعون و هامان و نمرودیان محشور گرداند. هم در آخرین شب این محفل، آخرین شب محرم، خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و عظمت و مظلومیت حضرات اولاد و اصحاب الحسین و به اصرار زینب کبرا که هر چه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرمایید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. در این چند سالی که به حمد الله و المنه و له الفضل و له الشکر توفیق داشتیم در خدمت دوستان در این خیمه و حسینیه با صفا بوده باشیم، سخن از اوصاف جمیل و خصال حمیده و ویژگی ها و خصائص حضرات اصحاب الحسین بود. این تهمتنان، این جوانمردان، این فتیان و این شهیدان، شهیدان خدایی که هنوز نکته ها در این سبق ناخوانده است و هزار نکته باریکتر زمو اینجاست که باید انشاءالله گفته شود اگر زنده بودیم و بودید و توفیق بود انشاءالله در سالهای دیگر. ولیکن که مایل بودم امشب که شب آخرین این محفل است به نکته اشاره بکنم. میدانید که در مجموعه فرهنگ دینی ما جهاد به معنای نبرد و ستیز و جنگ با آلات جنگی و ابزار جنگی در هر زمانی بر حسب خودش بر مردان است. جهاد دفاعی البته واجب است و واجب کفایی است، وجوبش وجوب کفایی است و جهاد ابتدایی هم مشهور فقها می گفتند که در زمان غیبت جایز نیست، جهاد ابتدایی باید با حضور و ظهور امام باشد که ابتدا ما با کفار حمله بکنیم که اونها هیچ حمله‌ای به ما نکردند. البته مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب منهاج الصالحین ایشان در اواخر عمر شاید در 90 سالگی فتوا به جواز جهاد ابتدایی هم دادند و به خاطر اینکه قرع سهم نکنه و بر کسانی سخت نیاد و بعید نینگارند، با اینکه کتاب منهاج السالکین کتاب فتواست و نباید دلیل ذکر بکنند، اما ایشون شاید دو سه صفحه در همون کتاب دلایل جواز جهاد ابتدایی یا در صورت حاصل بودن شرایط و همه عده و عده که مسلمین قدرتش رو و سپاهش رو داشته باشند وجوبش رو نگاشتن و فتوا دادن. علی کل حال اون منظور بنده، عرض بنده این است که جهاد بر مردان است و پیامبر اکرم در طول حیات طیبه خود که جهادهای مختلفی انجام گرفت، جهادهای دفاعی فراوانی داشتند، مثل نبرد احزاب و خندق، مثل نبرد احد، جهادهای ابتدایی هم داشتند. زنانی نیکبخت، زنانی خوشنیت و مخلص که با نیت خالص از پیامبر تمنا کردند که در این جهادها مشارکت کنند و پیامبر فرمود نه، جهاد بر زنان نیست. البته گاهی در برخی از جبهه‌های نبرد پیامبر مکرم برخی از بانوان معدود یکی دوتایی به عنوان زخم بندی می آمدند و پرستاری، از جمله مثلا در جنگ احد یه خانمی که آمده بود برای پرستاری، وقتی که پیامبر تنها موندند و در معرض خطر، این نیزه برداشته بود و از پیغمبر دفاع میکرد. همه اصحاب فرار کرده بودند، بر احد استصعدون الجبل بالا رفته بودند و امیرالمومنین دفاع، این خانم از سر غیرت دینی نیزه برداشته بود و میجنگید. پیامبر فرمود خدایت رحمت کند یا ام فلان، جهاد بر زنان واجب نیست، نیزت رو بگذار. خود جهاد در لغت یعنی کاری که به سختی حاصل می شود. و چرا به جهاد و جنگ و نبرد با کفار گفتن جهاد؟ به جهت اینکه آسان نیست انسان بدن خودش رو طعمه شمشیر و نیزه ها بکنه و جانش رو که بزرگترین سرمایه اوست به خطر بیندازد و زخم ها بر این تنها که زخم ها رهوار و آسان نبوده، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. حتی امیرالمومنین عرض کردیم در جنگ احد وقتی لشکر کفار را پراکند از پیغمبر اکرم و مبید الکتائب شد، نابود کرد گروهان ها رو، معذالک خودشون 92 زخم خوردند. زدی ضربتی، چون قرار نیست که معجزه ای انجام بشه، اگر معجزه بشه که اصلا جنگ لازم نیست. دقت میفرمایید سخت بوده، واقعا جهادها سخت بوده. مثلا در قصه تبوک 3000 کیلومتر راه رو اینا پیاده رفتن و آمدن، یا در جنگ صفین اینها از کوفه رفتن تا به رقه. الان رقه کجاست؟ سوریه، این مرکز داعش بود رقه. بنده رفتم اونجا، بیابان رقه مرکز صفین، و این همه راه رو آمدن، حالا با اسب یا پیاده، 3-4 ماه تو بیابون بودن. تو بیابونم شما 3-4 ماه بخواید برید به پیکنیک توی بیابونی توی نقطه بیستید، داغون میشید، خسته میشید تو بیابون، چه برسه که برید برای جنگ. و 110 بار جنگیدن، 110 روز اینا جنگیدن. میخوام بگم جهاد اسم کاریست که آسان به دست نمی آید و آسان انجام نمی شود. به همین جهت به این جنگ و جدال و به این نبردها میگوین جهاد، جهاد فی سبیل الله. به مجتهد چرا میگوین مجتهد؟ به جهت این که تفقه در دین کار آسانی نیست. امیرالمومنین فرمود لن یحرز العلم الا من یطیل درسه، به حقیقت علم دست نمییازد مگر کسی که مدت‌های دراز مطالعه کند و تحقیق کند. بزرگانی ما داشتیم، رحمت خدا و رضوان خدا بر مرحوم آیت الله عظما خویی باد، و فقهای بزرگ ما، یا مثلا فرض کنید که صاحب عروه یا مرحوم آقای حکیم، اینها واقعا قوقا بودند، واقعا زحمت کشیدند در اون نجف بد آب و هوای عجیب و غریب و پرعجب، و اون آب و اون زمان که نه کولر آبی بوده نه کولر گازی بوده. مرحوم آقای عاصم ممدلی ابتهی به من میگفت آقای انصاری که من رفته بودم تو سرتاب، 40 تا پله داشت تابستون، پایین داشتم مطالعه میکردم، تو سردابی که حالا مثلا 20 متر زیر زمینه و اینجوری، اونجا سکته کردن، هیچکی هم نبود، سکته کرده بودم، افتاده بودم. خب مجموع علمای نجف رو اگر می دیدید، خب اینها فرسوده می شدن واقعا، اکثرا مشکل ریه و سینه داشتن، چون هوای در اون فضا یک عمر، نه تفریحی نه عیشی نه، فقط تفقه، اونم با کتابای اون زمان، با نوشته‌های و وسایل اون زمان، با نورهای اون زمان. مرحوم فیض کاشانی نوشته است که ای طالب علم، بدان که من علم رو با آسانی به دست نیاوردم، فقیر بودم، پول نداشتم. توی اون چراغ شمعی های قدیم که پیسوز بوده، یعنی یه منبعی داشته توش روغن میریختن، یه دونه فتیله داشته این روشن میکردن، اون روغن پول میخواسته. میگه من پول نداشتم که پول روغن این چراغ فتیلی رو داشته باشم، میرفتم توی توالت های عمومی که حکومت صفویه از این چراغا گذاشته بود و روشن بود، تو توالت عمومی مطالعه میکرده. یعنی الان در توالت فرودگاه تهران که فلان شرکت به خاطری که کاشیشو مثلا معرفی کنه آمده بهترین توالت زده، شما واقعا خواستم بگم حضرت عباسی برای توالت که حضرت عباسی شما رو به خلیفه دوم قسم، حاضری واقعا مثلا نیم ساعت اونجا بشینی روزنامه بخونی؟ حالا ما نمیگه مطالعه مثلا فیض کاشانی، خب فیض کاشانی سه تا تفسیر نوشته، تفسیر صافی، تفسیر اصفا، تفسیر مصفا، خلاصه 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 تر، اصلا قوقاییست. تو توالت های عمومی کاشان چند سال پیش، 400 سال پیش، اون توالت هایی که دیگه حالا نگم اصلا هیچی، اونجا مطالعه میکرده. سعی نابرده در این راه به جایی نرسی. لذا به مجتهد میگوین مجتهد، چون تمام توان خودش رو با سختی بر این کار میگمارد. غرضم چیز؟ به پیامبر اکرم بانوان گفتن که یا رسول الله، ما هم مشتاق جهادیم، شما این همه روایت و فضیلت نسبت به جهاد میفرمایید و قرآن میفرماید و الذین جاهدوا فینا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین. ما چی این وسط کلاهمون سرمون بی کلاه مونده؟ ما آماده جانفشانی هستیم، ما هم حاضریم کشته بشیم، ما هم حاضریم برسمیم. پیامبر فرمود نه، جهاد المرأت حسن التبعول، جهاد شما زنان نیکو شوهرداری کردنه، نفرمود شوهرداری کردنه، حسن التبعول، که با هنر شوهرداری کنید. خب اون حسن التبعولی که پیامبر فرموده یعنی به کج اخلاقی ها و حرف زور زدن ها و گردن کلفتی ها و قلچماقی ها و اخلاق تند شوهر و تقاضای بی خود مثلا ساختن. این سخته واقعا، اگر یه خانمی بخواد واقعا با همسرش اینجوری باشه سخته، سخته، مخالفت هوای نفس میخواد، باید پا روی نفسش بگذاره، رو خواهش دلش بگذاره. خانمی پیام دادن که من میخوام برم کربلا، پولش هم داریم، امکاناتش هم داریم، سه بارم تا حالا رفتیم اربعین، ولی امسال شوهرم میگه نه که نه، چه کنم؟ گفتم نرید، اطاعت از شوهرتون بکنید. دلم رو چیکار کنم؟ ما قرار بنده باشیم دیگه. عظمت شهیدان خدایی به این است که بنده بودن. السلام علیک ایها العبد صالح المطیع لله، مطیع باش، نه به خاطر شوهرت. حالا این کیه که من مطیعش باشم؟ اون مهم نیست، اون کسی که گفته اطاعت او رو بکن، یعنی خدای او مهمه. دقت میفرمایی؟ جهاد المرأت حسن التبعول. خب امشب رو میخواستم راجع به این صحبت بکنم که ببینید آقایان، ما نسبت به این حضرات اصحاب الحسین میگیم السلام علیکم ایها الطیبون، السلام علیکم ایها السعداء، ایها الشهداء، طبتم و طابت الارض التي فيها تفنتم، فستم والله فستم والله فستم والله. گفتیم فوز یعنی چی؟ یعنی برنده شدن، آفرین. فائز شدن، الفائز به کأس العالمی، یعنی برنده شدی. شما در امتحان بندگی در بین تمام خلق برندگان اصلی شمایید، اول شمایید. تیم ملی برندگی و بندگی شمایید، تیم امام حسین برنده شدید. همم دفاع بودید، همم دفاع بودید، یکیتون حمله بوده که ابوالفضل، اونم نگذاشت از صبح حمله کنه. گفت تو واسه دو همه پرپر بشن تو تماشا کن. اجازه نداد. نه. یه شعری داره، یه شعر آذری، یه شاعر آذری، خیلی شعر سوزناکیه. بعد خطاب حضرت ابوالفضل به امام حسین. من یه زمانی سعی کردم این شعر رو به فارسی ترجمه کنم که من مگر بیجا به اینجا آمدم؟ من شیر هستم، دستم رو باز کن. ولی اون شاعر گفته ابوالفضل از صبح تا غروب یک کلمه نگفت که آقا اجازه بدید یا دستم رو باز کن. بیست هیچی نگو چشم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع. دقت میفرمایید؟ اینها برنده شدن، چه برندگانی که یغبت هم الاولون و الاخرون. دیگه همچین موقعیتی برای احدی به دست نمیاد. به جایی رسیده ان که مبرس کجا ایده سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی. ولی صحبت سر این است که اینا چند نفر بودن؟ مشهور رو شما شنیدید 72 نفر، اما بیش از 72 نفرن. شاید این چنین بشود توجیه کرد که 72 نفر اصحاب بودن، 18 نفر بنی هاشم بودن، که مجموعاً تقریبا یک چیزی رقمی حدود 90 تا 100 نفر اسم شمرده شده. سر بعضی اسم هم اختلافه، مثلا سر ترم ماه ابن عدی ابن حاتم، پسر عدی ابن حاتم، که این کشته شد یا کشته نشد. ولی علا کل حالین یک عده بودن که اونجا بودن و زخمی شدند و زنده ماندن، مثل حسن مسنا، حسن ابن حسن. مجموعاً فرض کن که این 90 نفر، اون طرف هم یک کسانی هستن که 84 زن و بچه. دقت کنید عرض بنده رو امشب. اگر سید و شهدا اجازه جهاد می دادند، ام کلثوم، سکینه حاضر نبود مثل علی اکبر جانش رو بده؟ ها؟ شب عاشورا گفت اگر اجازه دهی صف کشیم با طفلان، که ابن سعد نگوید حسین سپاه نداره. این خانوما اگر حضرت اجازه میدادن میگفتن شما هم سینب، سکینه، ام کلثوم، رباب، لیلا، مادر قاسم، مادر عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، شما هم بردارید، اسلحه بردارید، شمشیر بردارید، نیزه بردارید، دین غریب من غریبم، شما برید میدان. نمیرفتن؟ میرفتن یا نمیرفتن؟ و اگر میرفتن حضرت عباسی راحت میشد. اگر میرفتن سر نیزهی میخوردن، شمشیری میخوردن، تیر میخوردن. من چه گویم به چه منوال گذشت، این 40 روز 40 سال گذشت. خیلی عجیبه. یعنی یقینا یک زن با شرف، با نجابت اصیل حاضر کشته میشه، به تیر بزنن او رو، تیر باران کنن، اما دستش رو به زنجیر نبندن، شهر به شهر نچرد. حاضر نیست؟ حاضر نیست؟ ما در خانواده خودمون میبینیم گرفتار شده، مریض شده، دکتر باید معاینه کنه و دکتر مرده، چیزی هم قرار نیست مثلا از بدن رو ببین، انگشت پاشو قراره مثلا ببینه، یا عرض میشود عکس رو ببینه، یا سونوگرافی مثلا رگها رو ببینه که خون کجا مثلا آمبولی شده، لخته شده. میبینم که مرگشه که دکتر میخواد مثلا سونوگرافی رگهای پا رو ببینه. بعد امن العهد یا ابن الطلقا تخدیر و که بنات که و سبایاک و تسویق و بنات رسول الله، بازار به بازار چرخان. سوق یعنی بازار. دقت بکنید عرض بنده رو، ما توجه نداریم که با این خانم ها با چه کسانی روبرویم. عرض کردم پسری دیشب به من پیام داده که آقا من 2 سال پیش گفتم ازدواجم گیر کرده، گفتید برو از حضرت معصومه بگیر. باورم نمیشد، رفتم از حرم حضرت معصومه آمدم بیرون، فردا ازدواجم درست شد و خیلی راضیم. این تجای تعجب نیست. کریمه اهل بیت رو اگر بشناسی، تو چی حاجتت چیه؟ یه مثلا لیوان آبم نبوده که بخوان کریمه اهل بیت بدن. خب اگر توجه بکنید که این طرف این بانوان مخدراتی که در حرم بودند، نه فقط حضرت ام کلثوم و حضرت زینب و رباب که شما میشناسید، یا مثلا لیلا یا سکینه یا فاطمه بنت الحسین، خانمای شهدایی که این همراه اینها بودند. مثلا کسی از مادر قاسم صحبتی میکنه؟ نه، نه. عرض کردم جناب مسلم بن عقیل داماد امیرالمومنینه. ما گیری کردیم آقا امروز با یه عده نادان ملحد. پریشب در اینستاگرام یه پیجی دیدم، یه ملحدی از این کسانی که منکر اصل خدا و دیانت و دینن، این شروع کرده بود فحاشی کردن که این کیه، کتاب رفیق آیت الله نوشته، کیه اسمش، فخرآور، این ها فخرآور هم خالصه. آقا تو میخوای عادی سیاسی هر چی بگی بگو، اما یه آمده وارد این مرحله شده که آقا شما رو گول زدن، مسلم ابن عقیل اصلا یه جوان بوده، زن نداشته، بعدی دروغا چیه؟ کدوم آدم مثلا مجاهد، کدوم آدمی که میخواد بره به سفارت یا میخواد بره به مثلا یه کار سیاسی بکنه، دو تا بچه کوچیک شام را خودش میبره که دم مردن، بگه آقا اینا رو بگیرید مثلا ببرید. اصلش دروغه، مسلم نه زنی داشته نه بچه‌ای داشته. خب چقدر مثلا نابخرد باشه. شیعه و سنی نوشتن جناب مسلم ابن عقیل داماد امیرالمومنین بود و دختری دارن امیرالمومنین، رقیه، از غیر از حضرت زهرا، همسر ایشون بود. و ایشون نه که فقط اون طفلان مسلم رو داشت، جوان رشید همسن علی اکبر داشت، که بحث در تاریخ که آیا اول عبدالله ابن مسلم ابن عقیل رفته میدان یا علی اکبر، چون اون گفت به عنوانی که پدر من کشته شده اجازه بدید من نفر اول باشم که میرم. و در زیارت ناحیه میخوانید السلام علی شهید ابن الشهید عبدالله ابن مسلم ابن، السلام علی القتیل ابن القتیل عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، که وقتی شما آمد میدان چون پدرش رو کشته بودن خیلی از خودش دلاوری نشون میداد و حریفش نمیشدن، از دور تیربارانش کردن. یه لحظه ایشون آمد دستش رو، عرقش رو از جبین پیشانی پاک بکنه، تیر دستش رو دوخت به پیشانی و اونا از فرصت استفاده کردن و زدن. خب بعد این نادان میگه که مثلا مسلم ابن عقیل جوانی بوده، اصلا بچه نداشته، زن نداشته، تو چه میدونی؟ بعد مگر مسلم ابن عقیل دست بچه‌هاش گرفته آمده کوفه؟ باور کنید اگر حقیقتش رو بگم دلتون آتیش میگیره. وقتی جوانهای رشید مسلم ابن عقیل در کربلا شهید شدن، دو تا پسر بچه 19 ساله داره، اینا بین خانوما موندن. اینا رو که اسیر کردن همراه زینب و حضرت ام کلثوم و اینها، آوردن به مجلس ابن زیاد، گفتین تو بچه کیان؟ چون قرار بود همه بچه‌هاشونو بکشید، به سرهاشون. گفتن اینا فرزندان مسلمن. خب مسلم ابن زیاد رو در قصر دارالاماره محاصره کرده بود، نزدیک بود کشته بشه ابن زیاد، خیلی کینه داشت از مسلم. گفت همه این اسرا رو بفرستید شام، دو تا بچه رو نگه دارید. بعد ببین مادر اینها چطوری جدا شده از اینا، و اینا چطوری جدا شدن از مادر و از این کاروان، از این کاروان. ها نادان مثلا ملحد. من میبینم بعضی از این پیچه‌های سیاسی خب حالا علیه مثلا حکومت و نظام مثلا یکی دو ساله دارن تبلیغ میکنن، الان کم آوردن، علیه خود اسلام و مقدسات و یعنی روند مثلا مبارزاتشون رفته به اسلام ستیزی و توهین و جسارت به اصل مقدسات ما. پت نمیدونن که بابا آب در هاون میکوبین اگر شما قصدی دارین که این نقض غرضه. چرا؟ چون جمهور این 60 میلیون رو میشود از امام حسین جدا کرد؟ محرم نشون داد دیگه امسال، هیچکی نمیتونه جدا کنه، نه رضا خانش تونسته، هیچکی نمیتونه جدا کنه، به هیچ عنوان هیچیشو نمیشه از بین برد. کسان که گفتن علم بده و علم نیرید، اصلا علم ور افتاد، نه کربلا رو میشه از بین برد، نه عزاش رو میشه از بین برد، نه عزاداریشو، نه شعائرشو، نه انواع عزاداریشو، اصلا چیز دیگه نیست واقعا. این قصه کلمه باقیه است، کلمت الله و هی الاولیا، سلام الله علی الحسین. غرضم این است که ببینید این خانم‌ها چی کشیدن واقعا. یعنی می شود گفت، آیا کسی می تواند جرأت کند بگوید که نه زینب کبرا، او زینبی را که می شناسم من برتر است از بیان و وصف سخن. نه همین خانم مثلا مسلم بن عقیل، خانمای برخی از شهدا که همراه زینب کبرا بودند. یه نمونش فزه، فزه همراه زینب کبرا بوده، فزه کنیز حضرت زهرا همراه زینب کبرا بود، تا شام رفت و آمد به مدینه، قدم به قدم همراه زینب کبرا بوده. اینا می شود بگوییم که عظمتشون از بریر، از سالم، مولا عمر، از غیر ابن قین، از اینها کمتره؟ نه، اگر نگویم بیشتر است. چرا؟ چون اینها قبل از اذان ظهر عاشورا پر کشیدن و راحت شدن. اما حسین بالا سر علی اکبر چی فرمود؟ فرمود لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقیه ابوک غریبا فریدا. تو راحت شدی پسرم؟ اینا از آن زور راحت شدن، کی ماند؟ کی بار به دوش کشید؟ اگر جهاد جایز بود، اینها از اصحاب الحسین نه کمتر بودن جانفشانیشون که بیشتر بودن. اما فرمود برید داخل خیمه بمانید تا من زنده هستم، بلند بلندم گریه نکنید، من تحمل گریه شما رو ندارم. خواهرم ببین چقدر سخت بوده، خمارها و مقنعها و چادرهاتون رو به خودتون محکم ببندید، چقدر سخته، زیورآلاتتون رو از گوشتون، از پاتون، خلخالها رو جدا کنید. گمان نکنید که اگر مرا کشتند خب قصه تمامه و شما رو رها میکنند. نه، مدینه خبری نیست، آزاده خبری نیست. بعد از من به بلای بسیار عظیم و سختی دچار میشید. کنهو امام عبا داشتن از اینکه کلمه اسارت را به زبان بیارن. به رگ غیرتشون نیست که بر میخورد. دقت میکنید عرض من رو؟ لفظ اسارت نیاورد، فرمود به بلایی سخت و عظیم دچار میشوید، اما بدانید که خدا با شماست. شما رو خواهند برد، اما بدانید که خدا با شماست. شوخیه. بنده گاهی در تفسیر قرآن، اگر خاطرتون باشه، برخی از رفقا از من این رو شنیدن، در تفسیر آیات مربوط به جناب ابراهیم و جناب اسماعیل عرض کردم که خب حالا اینجا لازمه که تکرار کنیم به خاطر این نکته که ابراهیم بعد از مدت ها سر پیری اولاد دار شد. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حالا بچه دار شده، بچه شیرخواره، بهش میگن که خانومش هم هاجر، بهش میگن مادر و بچه بردار یالا را بیوف. عرض کردم امام سجاد میفرمان راه افتاد، کجا بریم؟ گفت جبریل گفت برو تا بکیم، هر جا جای آب و هوای خوبی، درختی، جایی مطبوعی بود، چمنی بود، گلی بود. ابراهیم به جبریل میگفت جبریل همینجا؟ گفت نه، برو تا ما بکیم. آمدن تا رسیدن به مکه، سنگلاخی ترین، گرم ترین، بد آب و هوا ترین نقطه دنیا. این تعبیر از امیرالمومنینه که بدترین جای دنیا آب و هواش خود مکه است. یه کاسه سنگی، سنگ کف شن، بدخواست بر ر، سنگایی که از بالا ریخته شده و آمده تو کم کم خورد شده، تمام کوه، کوههای وحشتناک سنگلاخ، باد میپیچه، صدای وحشتناکی، داغ. آثاری از بیت الله الحرام که از زمان آدم بود هست، حالا چهار تا سنگ. بچه و مادرش رو گذاشت، گفت هاجر بله من باید برم، به من امر شده که من تو رو با بچه شیرخواره اینجا بگذارم بره. اینجا آب نیست؟ گفت بله آب نیست. غذا نداریم؟ گفت بله غذا نداریم. تو قرار کی برگردی؟ گفت به من گفتن برو، هیچیش معلوم نیست، شاید دیگه هیچ وقت بر نگردن. خیلی عجیبه واقعا. خانم ها در این مجلس شرف و حضور دارن و بعد هم که این دوستان صوت و تصویر صدا رو میدن و میگذاریم، چند هزار نفر از خانم ها اینو میشنون تا فردا شب. دقت کنید خانم ها، در هر جایی که هستید عرض بنده رو خواهید شنید یا میشنوید، تصور بکنید، افلا تدبرون القرآن، باید در قرآن تدبر کنیم. آسونه یه مردی زنش رو، ناموسش رو، اونم با بچه شیرخواره، که بچه شیرخواره خیلی حساسه، خیلی رقیقه، سن قنچه، ببره بذاره وسط یک بیابون، بگه خدای من گفته شما رو بذارم برم. خب آب، حداقل آب، آبم نیست. بری بعد، چرا خدا گفته چی کنه؟ هیچ کسی از محدثین و مفسرین، چه در شیعه چه در سنی، حتی در ادیان دیگه، یعنی یهودیان و اونا به ابراهیم معتقدن دیگه، بنی اسرائیل نسل ابراهیمن، بنی یعقوبن، هیچ کسی نگفته که هاجر حتی یک سوال کرده باشه، اعتراض کرده باشه. اگه یک زن عادی بود دست به دامن ابراهیم میشد، میگفت نمیگذارم بری، دست برداد تو رو خدا، تو اگه مگه پیغمبر نیستی؟ خب همینجا بشین زار بزن بگو خدایا امتحان، بی امتحان، بی خیال، بچه شیرخوره دارم، ناموستم، بس ناموسیه، مگه خدای تو ارحم و راحمین نیست؟ چرا به من و بچم رحم نکنه؟ خب تو بشین 7 مرتبه بگو یا ارحم و راحمین، 100 مرتبه بگو، از خدا بخوا این امتحان تموم بشه. هیچ کسی نقل نکرد. گفت هاجر بنشین من برم. گفت چشم، بنشینم و صحب پیشه گیرم، دنباله کار خیش گیرم. ابراهیم رفت. عرض کردم برای رفقا، چندین بار گفتم این رو الحمدلله، که تو حدیث داره که آخرین دره ای که ازش عبور میکرد، هی بر میگشت بچهش رو نگاه میکرد، زن این بیچاره رو نگاه میکرد که بی پناه زیر آفتاب، به آخرین پیچ امام که میگن رسید، که دیگه به کوهی میپیچید که دیگه اینا رو نمیتونست ببینه، آه از دلش بلند شد، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا، خب بابا الان که گفتی ربنا، اینقدر این دل آتیش داره که میگه ربنا، ربنا، به خدا خدا افتاده، ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تحوی الیهم. خدایا تو گفتی زن بچه تو بگذار، من گذاشتم دارم میرم، اما خدایا در قبال این یک کاری بکن، دلهای یک عده از مردم هوایی ذریه من باشد، نه ذریه من رو دوست داشته باشه، هوای اونها رو داشته باشه. امام صادق فرمود نحن دعوت و ابراهیم، دلها هوایی علی و اولاد علی است. انشاءالله به زودی در 40 در زیارت امام حسین میخوانید السلام علیکه یا من جعل الله افئدت الناس تهوی الی، سلام بر تو که دلها هوایی تو است حسین، تو رو مردم دوست ندارن، هوای تو را دارن. دیدید یک کسی رو دوست دارید، یه وقت میگید بابا اصلا هوایی شده دلم، هوای فلانی رو کرده. خیلی تفاوت میکنه دوست داشتن، مردم هوایی حسینن، میبینید سر مرد چه میکنن. اینقدر به من این شب ها و روزها پیام میاد، پسر پیام میزد، دیشب پیام میزده پسری که آقا نمیشه شما با پدر من صحبت کنید اجازه منو بگیرید، یه کسی پیام زده آقا نمیشه شما با رئیس مدرسه من صحبت کنید، امروز یه کسی میگه شما با مدیر شرکت من صحبت نمی کنید. همه هوای حسین و 40 حسین داره. غرضم اینه که ببینید چه خانمیه که گلاویز نشد، به دامنش آویز نشد که کجا میری بچه شیرخوره دارم. گفت برو. او رفت. اینم بلند شده دنبال آب. عرض کردم، مکرر عرض کردم، مادری که بچه شیرخوره داره دائم نگرانه. ببینید انشالله جوانها خدا به حق رباب همسر خوب بهتون بده، فرزندان خوب. مادری که بچه شیرخوره داره تو خونشه، بهترین جای تهرون هم خونش باشه، نگرانه. چیزی نخورم یه وقتی شیرم کم بشه. قصه نخورم یه وقتی شیرم خشک بشه. اگه آب هم میدادن بازم شیر رباب خشک میشد. من بچه شیرخوره داشتم تو خونه، صمیمی ترین رفیقم در یه پرواز سقوط کرد، رفت آمد خانوادگی داشتیم، خانمش با خانم ما مثل خواهر بودن، من از شیراز آمدم شب شام نیمه شعبان، مستقیم گریان بدون سلام علیک با بچه هم رفتم سراغ کمدم، پیرن مشکی می پوشیدم. خانمم گفت یک هفته نیمه شبان نبودید، سلامی علی چی شده پیرن مشکی؟ گفتم فلانی، زدم زیر گریه. گفت چی شد؟ گفتم فلانی سقوط کرد، هیچیش نمون. خانم من بچه شیرخورش داشت، در جا شیرخوش شد. بعد ربابه که می بینه 8 روز حسین کل اسیر المرتد تو بیابون گیرش انداختن، اونم با اون عشق رو با امام حسین. آم هم که می بود شیر نداشت. خانوم ها می دانند. بعد خانوم شیرده مراقبه که این وقتی همین قصه ی جوشی نزنه شیرش خوش بشه، فلان چیز نخوره شیرش کم بشه، میگه مثلا فلان چیز بخورم شیرم زیاد بشه. از شوهرش چی نمیخواد، ولی میگه مثلا فلان چیز آقا بگیرید شیر امشب بگیرید بیارید من بخورم پستانم شیر داشته باشه. همیشه نگرانه بچه شیرخوره، اینجوریه واقعا. هنوز هاجر شیر داشت اما نگران بود. اما چند ساعت دیگه آب نداریم، من تشنم میشه، بچم تشنش میشه، نکنه شیر نداشته باشم. بلند شم فکری بکنم. ابراهیم که رفت آمده به صفها، میبینه مروه آب، بدو میبینه آبی نیست، بدو آبی نیست. ببین انقدر تسلیم بوده، انقدر عظمت قد داره که تا قیام قیامت خدا ما رو مسخره هاجر کرده، میگه بیا اینجا ادای هاجر رو در بیار. یه کنیز بوده دیگه، میگه باید بیا اینجا ادای هاجر رو در اینجا بدو، یالا مثل هاجر بدو. فإن الله شاکران علیم. خانم ها میدونن که بچه شیرخوره وقتی داشته باشی تا گریه کنه یعنی سالمه، این طورش نیست. هر وقت بچه ساکت میشه مادر ازش دوره نگران میشه. یه وقتی بچهش ساکته نگران شد، چی شد؟ بچه هم مرد. بدو آمد دید به بچه داره دست و پا میزنه، از زیر دست و پاش آب میجوشه. الحمدلله خدا حاجتشو دارد. کاش حاجت ربابم داده میشه. اویم آمد دید بچهش دست و پا زده ولی قنداقه رو زمینه، غرق خون، به جای آب خون. و ابی عبدالله با نوک نیزه داره یه قبر کوچکی میگه. حالا شب آخرم هست، من به اصل بحثم برسم. ببینید اصل قصه اینه که اصل حرفم امشب اینه که این زنانی که همراه امام حسین بودن، چه زنان خود بنی هاشم و خود زینب و کبرا و اینها که بماند، این 80 تا اینا چی بودن واقعا؟ اون 80 تا از این 90 تا چیزی کم دارن؟ کیان اینها؟ لذا خانم ها در توسلاتتون خیلی متوسل باشید. آقا والله ما گره های ناگشودنی سخت عظیم داشتیم که به توسط یکی از این مخدرات حل شده. مادر من زنده است، به شیری که من از پستان مادرم خوردم که با عشق امام حسین به من شیر داده. و من یادم میاد که چقدر این زن در مجالس امام حسین بیهوش میشد و من میدیدم گریه هاشو. خب به جان مادرم قسم چه مشکلات عظیمی با درس های همین 3 ساله حل شد برای ما. چقدر عجیب، مشکلات عجیب سخت. به یک اشاره، به یک بیت که برای او خوندیم حل شد. خب یک بابا به امام حسین بگه، نه که الان کار اربعینتون جور نشده، رقیه بگه بابایی اینم بیاد. بعد کاروانی که بود بدرقه اش، لطف خدا به کرامت بنشیند، به جلالت برود. نه قرض لازم داری، نه گدایی لازم داری. اگه او اراده بکنه والله ما دیدیم اینا رو، چجوری به شما بگم که دیدیم. خب بعد چه کسانی بودن اینها؟ حالا هاجر رو اینجوری میبینید، بعد هاجر رو بیا کربلا، اون ربابه. خب من والله آقایان دقت بکنید عرض من رو، والله عقیدم اینه که امام حسین خجالت میکشیدن بیان طرف هر چی طرف خیمه با این بچه‌ای که حالا گوشت و گوشت دریده چی بگه؟ مادر خبر ندارد، دیگر پسر ندارد. خب اما والله من اعتقادم اینه که حرف دل رباب این بود که آقا اگر 1000 تا علی اصغر من می‌داشتم فدای یک تار موی تو، تو خجالت نکش، من به فداد، اصغر من به فداد. یک جا نداریم که رباب شعر خونده باشه که خدایا پسرم نیست، خدایا پسرم. فقط میگفت وا حسینا فلا نسیت حسینا، وا حسینا فلا نسیت حسینا. دقیق میفرمایید این جایگاه اصلا در کجاست؟ جایگاه در کجاست؟ تک تک این خانم هایی که در خیمه ها بودن بچه هاشون پسرشون بوده، پسر رشید بوده. باز من و شما نمیتوانیم درک کنیم مادری که یک پسر رو در وجود خودش پرورانده، 9 ماه بعد 2 سال شیر داده، لحظه به لحظه دغدغه او رو داشته، حالا که شده دست و گل به راحتی بگه آقا اینو بذار بره پرپر بشه به همین راحتی، به همین راحتی مادر تحمل نداره یه آمپول خوردن بچه‌شو ببینه، بعد بدش به دل دریای شمشیرها. یک دونه از مادرهای کربلا نداریم که روز عاشورا بچهش که میخواد بره میدون بیاد بگه که آقا نمیشه بچه منو معاف کنید. مادر قاسم نمیتونست بیاد بگه آقا آخه این پسر 13 ساله، این که یا دیگار برادرته، این الان کشته بشه یا نشه چه فرقی در نتیجه این جنگ داره، تو رو به جان مادر زهرا بذار زنده باشه. شما اجازه ندید بی بی، شما اجازه ندید به حضرت زینب، بگذارید مال من باشه، برای من ابدا ابدا هست ها. یک نفر از این بانوان شوهرش هست ابدا سبقت میگرفتن بر هم، سبقت میگرفت. بالاترش مادر قاسم که سلام الله علی قاسم ابن الحسن و مادرش، خب هر سال من درس کردم، من عمرم گیر این صحنه‌ام که عرض کردم خدمتتون مکرر که مرد جوان رفته میدان از حضرت اجازه گرفته کشته شده، خانمش دم در خیمه ایستاده، کشته شدن شوهر جوانش رو دیده، یه پسر 10 ساله دارن، مردن و جوان رو کشتن تمام شد، آدم خیمه ایستادن همین جور به غم غربت. از طرف خیمه خانم ها پسر این مرد جوانی که کشته شد 10 ساله، خب این چکمه که بهش نمیخوره، خود که بهش نمیخوره، زره بهش نمیخوره، سپر نمیتونه دستش بیاد، بچه ده ساله چی هستن؟ کلاس سوم دبستان، دوم دبستان. ایشون چند سالته بابا؟ بلند شد این 11 سال، بلند شد بیا اینجا، این 11 سالش. میخوام ملموس باشه براتون، ما تئاتر که نداریم، میخوام ملموس باشه براتون. خب دست اینو ببینید تا زمین چقدر فاصله داره، من یه شمشیر عربی بدم دست این، اصلا این شمشیر مچش انقدر نحیفه که شمشیر رو نمیتونه بلند کنه، شمشیر دستش بگیره نوک شمشیر به زمین خراشیده میشه، درسته یا نه؟ آقا دیدن که پسر 10 سالش بیشن اساسن آمده با یه شمشیر، با پیران عربی و با مثلا این دمپایی عربی و سر شمشیر گرهنه و سیدی و مولای یه نگاهی بهش کردن. بلی بله جانم، بچه شهیده دیگه، بچه شهید خیلی عزیزه، یتیمه و عمل یتیمه فلا تقهر. فرمود بنی عزیزم، گفتش که اتعزنالی اجازه چی بدم؟ شمشیر چیه دست؟ گفت آقا برم بجنگم. فرمود تو بری بجنگی؟ گفت بری. فبکا ابو عبدالله، آقا به گریه افتاده. ببین به 2 جهت گریه میکنه، یکی که این طفلک میخواد بجنگه، 2 ببین قربت من به کجا رسیده. بی کسی مرد کجا رسیده؟ ول نمی کنه. فرمودن نه، ول نمی کرد. اصرار گریه اجازه باید بدید. برای این که ردش کنن و یه جوری منصرفش کنن، فرمود لعل امک تکره ذلک، شاید مادر ناراضی باشه. گریه کرد، گفت سیدی امی ارسلتنی، مادرم منو فرستاده. کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی؟ شما کجایید؟ این همسران شما کجا هستند؟ اینا کی بودن واقعا این زنان؟ خدایا یک جو از غیرت اون زنها به ما در راه ولای امیرالمومنین بده، در راه امام زمان بده. خیلی عجیبه واقعا، والله برای منبر این رو نمیگم، خدا میدونه تو قلبت خودم من گیج این قصم، سال هاست گیج این قصم. فرمودن برو بگو مادرت بیاد. رفت، مادر آمد، شوهرش الان کشتن. فرمود دختر من الان شوهرت کشته شد، از شما خانواده من قبول کرد، بس خدا خیرتون بده، با مادرم زهرا مشهور بشی، رسول خدا بدم بس بده، لازم نکرده این بچه بجنگه، اینو نگه دار یادگار پدرشه، عصای پیریته. گفت لا والله ابن رسول، لا والله، هر چه ها اصرار کردن تعبیر از منه، من امروز باید پیش مادر زهرا بسید تو رو غلیب گیر آوردن. چی ها گفتن؟ گفتن خیلی، یعنی نه این که مادران اسماعیل های کربلا مانع نمی شدن، نه آمدن بگن نرو، خب خودشون می فرستادن اینها رو، خودشون آمادشون می کردن، جوانهاشون رو خودشون آماده می کردن. به به، دید زینب چو برادر تنهاست، بهر یاری برادر برخواست، دو جگر گوشه خود را طلبید، به موی هر دو پسر شانه کشید، روی بر حجت داور آورد، هر دو را نزد برادر آورد. گفت دو جگر گوشه من منتظرن، خبر از ما سوی مادر ببرن، ای برادر تو دوا کن دردم، با چه رویی به حرم برگردن؟ همه پسرهای خودشون رو دادن، من که زینبم ندن. در می فرمایید چجوری بودن اینها؟ گفت پسرم دیشب در رویا می دیدم که تو را ذبح می کنم. گفت یا ابت افعل ما تو عمر، ستجدنی انشاءالله من الصابرین. بعد اسماعیل ببین چی بوده، میگه من خواب دیدم، یه بچه عادی بود، گفتش که بابا زیاد خوردی که همچین خوابا دیدی. یعنی چی که خواب دیدی؟ حالا 13 سال 14 سال نبودی، شب اولی هم که آمدی من میخوای ذبح کنی، تو چه جور اصلا پیغمبری هستی؟ چی میخوای از جون ما؟ برگردم اونجایی که بودی. خیلی عجیبه، نگفت خوابت را تعبیر، گفت یا ابا تفعل ما تؤمر، یعنی اعتقد که انک نبی الله و رؤیاک وحی من الله. خیلی عجیبه، یا ابا تفعل ما تؤمر. بعد نگفتش که ستجدنی من الصابرین، توحید رو ببینید، ستجدنی ان شاء الله، اگر خدا بخواد، من الصابرین. گفت پس مادرت نگی. گفت باش، یواشکی فردا میره. فردا دست پسرش رو گرفت و رفتن به منا. به هاجر نگفت بچه‌تو من برام دارم قربونی میکنه. قاسم که میخواست بیاد نمیدونست مادرش، علی اکبر نمیدانست، لیلا، همشون میدانستن. دیشب گفته فردا فقط علی ابن حسین زنده میماند، امام سجاد، همه رو میکشن، قاسم تو هم کشته میشی. شب گفته دیگه یه فاصله پرده خیمه است، خانم همه شنیدن، الهی بمیرم، مادر قاسم شنید که فرمود بله پسرم تو هم کشته می شوی، اما بعد از این که به بلای سختی دوچار بشی. یه پرده فاصله بود، یعنی مادر قاسم شنیده که این عزیز امام مجتبی، این مهپاره، چی بگم چی بگم چی بگم از زیباییش، فقط امشبی در دنیا هست، تا صبح چقدر صورت این بچه رو بوسیده. عزیزم رفتی، سلام منو به بابا تمام مشتبه برسن، بگو به من صبر بخواد از خدا برای من. یک عمر فراق امام مشتبه، حالا هم که تو داری میری. کی بودن هاجرها؟ هاجر کجاست؟ هاجر کجاست؟ مریم به کنیزی تو شائق، عیسی به غلامی تو راغب. ای دختر مظهر العجایب، ای صبر تو اعجب الغرائب، ای جرعه کش سبوی غمها، ای مادر جمله مصائب. دیبای کمال تو مبراس از هرچه نواقص و معایب. ای عالمه بلا معلم، بانوی عقیله اقارب. مریم به کنیزی تو شائق، عیسی به غلامی تو راقب. درمانده به کار تو ملائک، از بحر شمارش مناقب. زینب این بس در درگه تو شهی چو عباس، استاده به پاس گشته حاجب. از اول خلق تا به آخر، این چرخ ندیده چون تو خواهر. ای شمع خرابه اسیران، پروانه خیمه های سوزان. بوسه زن هنجره بریده، در مسلخ عشق شاهد شان. سرشو بلند کرد با لبهایی که از بوسه بر رگ حسین خونی بود، حدیث برای امام زمانش خوند و دل امام زمانش را آرام کرد. گاهی بدویده در بیابان، دنبال نشانی از یتیم. رقیه کجایی؟ همه کجا افتاد؟ گه خوانده نماز خود نشسته، با قامت خم به کنج زندان. حوری چو شنید وصف مویت، شیون زد و کرد مو پریشان. شرح سفرت نوشته تا شام، یا کجا نوشته ماجرای این سفر رو؟ شرح سفرت نوشته تا شام، بر صفحه پای تو مغیلان. ویرانه نشین شدی و ای کاش ویرانه جهان شدی ز بنیان. از داغ اسارت تو خون شد، هم دیده و هم دل از امامان. از اول خلق تا به آخر، این چرخ ندیده چون تو خواهر. واقعا اینا کی بودن این زنها؟ این زنها کی بودن؟ امسال نذ کن اربعین به نیابت این خانم ها بری، نذ کن اربعین به نیابت این خانم ها بری. آقایون بهتون رو میزنم، اگر به خاطر مسئله محرم و نامحرم زناتون رو نمیبرید اربعین، از خر شیطون بیایید پایین. امام صادق گفته است مگه زنت برش حج واجب نیست؟ مگه حج نمیرید؟ مگه تو مسجد الحرام مردونه زنونه داره؟ مطاف و طواف رو دیدید؟ ازدحام جمعیت رو دیدید؟ در حج واجب شرعن که صورت زن باید باز باشه. زن پوشه‌ای که هیچ وقت صورتش ندیده، در حج باید صورتش باز باشه. توی کربلا، تو راه اربعین که نباید صورتش باز باشه. خانم ها کاملا صورتشون پوشیده است. بله، چه مانعی داره؟ شیطان وسوست نکنه. شیطان با تمام وجود در تمام مسائل امام حسین وسوسه میکنه که بلکه مردم را از امام حسین جدا کنه، بلکه مردم را از علامت المؤمن زیارت اربعین بیندازه. هر کی تو راه کربلا میاد غیرت داشته که آمده، ابوالفضلی بوده که آمده. تو راه کربلا آدم پلیدی که به نامحرم نگاه بکنه نمیبینی. همه محفوظن. خیمه خیمه مردان، خیمه خیمه زنان. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ همه خواهر برادرن. ناموس دیگران خواهر خودشونه، ناموس خودشونه. زناتونم ببرید، نگذارید. خانمی پیام داده که وظیفه من میشه با ادب و احترام از شوهرم خواهش کنم. گفتم خواهش کن، برو دستشو ببوس، برو پاشو ببوس، بگو تو رو به زینب کبرا قسم. بگذار منم بیام، بگذار منم پیاده بیام، بگذار در کنارت بیام، ببینی که من یه لحظه از خیمه زنها دیر بیام نگرانی، نگران ناموستی. یک لحظه منو گم کنی بیچاره ای. یکی از رفقامونو دو سال پیش کربلا دیدم، دیدم رنگش رنگ میته، هم سن منه. چیه؟ دیدم مثلا نفس بالا نمیاد. میگه به دادم برسی چی شده؟ گفت دختر 17 سالم با من و مادرش میامده، تو را گمش کردیم. گفتم نه ترس، این راه زیارت امام حسین والله جایی نیست. توی کسی که ما دیر شده زود شده میاد بهت میرسه، نگران نباش. دو روز بعد دیدم که دیدم گل از گلش شکفته. گفت دخترم اومد که از خیمه بوده خوابش برده رسیده سالم فلان. این دخترشو تو راه کربلا گم کرده بوده. فرمود عمتی علیکن نبل فرار، خیمه ها آتیش گرفت، تا صبح دنبالشون میگشت زینب از زیر خاراج. خب امشب ما میخواییم بریم خیمگاه امام حسین و میخواییم بریم خیمه قاسم، گیرمون توی قاسم امشب. خیلی عجیبه آقایون، مادر قاسم شنید که ابی عبدالله فرمودن بله پسرم تو هم کشته میشوی، اما بعد از این که به بلای سختی دوچار بشی. چه حالی، بازم تکرار میکنم، چه حالی داشته این خانم تا فردا بعد از ظهر؟ چی گذشته به سر این زن؟ هر ساعتش براش غنیمت بوده. کلام امام که گفتن تو هم کشته میشی. فردا ظهر آمد و گفت مادر دارم میرم، اگه عموم اجازه نده چیکار کنم؟ گفت که بازوبند به بازود بسته شده، اگه اجازه نداد اونو باز کن، نامه بابات و عمود اجازه خواهد داد. با یه لا پیراهن بر فرس تند رو، هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرن. یه پیراهن زیباترین جلوه عمر یک انسان 13 سالگیش، اون چه یه نشکفته، چه صورتی، اینقدر صورتش زیبا بود که عاشق جعفر شوشتری میگه امام حسین سرشو که با عمامه بستن، چون خود به سرش نمیخورد، عمامه خودشونو محکم به سرش بستن، الهی بمیرم، خود به سرش نمیخوره. بعد عاشق جعفر میگه یه لایه عمامه رو امام حسین رو صورتش انداختن که چشم نخوره، با تعبیر ایشونه اینقدر زیبا بود. چکمه میارن اندازش نیست، خود اندازش نیست، زره های زنجیری براش بزرگه. گفت نمیخوام، خب برم کشته بشم، احلام نر ازل دیرم شده بچشم این اصل رو. پرون بیا عزیزم، عمامه رو به سرش محکم بستن، از این نعلین که میگیم، نه نعلین آخونده، این از این دمپایی که نخ داره میبندن گره میزنن عربی ها، اینا رو پاش کرده از شوق. بارها من عرض کردم شبهای محرم که من نمیدانم اسبش رو ابوالفضل براش آورد. خیلی بچه 13 ساله میخواد سوار اسب شه، باید کمکش کنی. شاید ابوالفضل آورد، علی اکبر که نبود، اربن اربا نقیه همه رفتن، جوانها رفتن، عبدالله ابن مسلم عقیل رفتن، همه رفتن که الان اومد به قاسم رسیده، فقط ابوالفضل مونده. پاشو گذاشت تو رکاب، میخواست بره، دقت بکنید، پاشو گذاشت، از من شوقناش یادش رفت خداحافظی کنه، پاشو گذاشت توی رکاب بره، یه وقت ابی عبدالله از پشت سر صدا زدن قاسم. این برگشت دید عمو آغوششو باز، دوید خودشو انداخت، فتن اقا دستشون رو به یه دلم فبکی ها ساعتن حتی قشی علیه ما، امام حسین قش کرده، قش کرده امام حسین، قاسم از این من افتاده قش کرده امام حسین، الهی بمیرم مراد بی بی جان، امان از دل زینب کی به اوچا برده ایدن. من تمام کردم و خدایا به حق اسمت قاسم بن حسن این عزاداری ناقص ما رو در این ماه از اول ماه تا به امشب، به حق اسمت و وجاهت و آبروی قاسم بن حسن و پدر کریمش امام حسن، به احسن وجه به حق امام حسن قبول بفرما. خدایا مزد عزاداری، اجر عزاداری، هر چی که میخوای موهبت کنی، تعجیل در فرج حجت ابن الحسن قرار بده، رفع موانع ظهور قرار بده. من آقا یک کلمه برای مصیبت میگم، بیش از این دیگه جرأت نمی کنم بگم. آقا فرمود بله پسرم تو هم کشته میشی بعد از این که به بلای سختی دوچار بشی. بلای سخت یعنی چی؟ آقا هر کسی کشته شده در کربلا یا با نیزه بوده یا با شمشیر بوده، همینه دیگه، یا مثل ابوالفضل با گرز آهنین بوده. یعنی چی؟ که هیچ کدوم به بلای سختی دوچار نمیشن، اما تو با بلای سخت کشته میشی. آقایان تنها کسی که زنده زنده زیر سم اسب. هی صدا میزد عمو عمو، اسب ها میرفتند.